بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما بحثمون رسید به فصل 11. فصل 11 یکی از فصول مهم مرحله 12 هست که راجب علم باری تعالی حرف میزنه. در جلسه قبل یه مقدار نکته هایی رو در این ارتباط عرض کردیم و آدرسی که از اسفار دادیم، یعنی مفصل ترین جایی که راجع به علم باری تعالی مباحث مبسوط ارائه شده در اسفار هست، جلد 6 از صفحه 149 تا صفحه 306، و در هیچ کجا، نه در آثار کلامی نه در آثار عرفانی، به این گستردگی راجع به علم حق تعالی بحث نشده. همه انظار با تا اون مقداری که موجود بود مورد توجهشون قرار گرفت، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و خودشون هم با الهام از مباحث آیون اهل معرفت دیدگاه ویژه‌ای رو در ارتباط با علم حق تعالی مطرح کردن. الان علامه طباطبایی در این فصل که ما وارد میشیم مجموعاً 11 قول راجع به علم حق تعالی ارائه کردن. 10 قول که از کتاب ما صفحه 290 شروع میشه و شماره گذاری هم شده، 10 قول اونایی هستش که مورد پسند علامه واقع نمیشه. یک قول که همین اول داره طرحش میکنه همون قول صدرالمتعلهین در این باب هست. از این جهت هم کتاب نهایی که در واقع چکیده و محصولی از فرض کنید بحث‌های سابق و اسفار و اینها هستش، خیلی ذی‌قیمته. یعنی بحث علم رو به این جور جمع‌جوری، به این طور جمع‌جوری و نغز آدم بخواد پیدا بکنه کمتر میتونه جایی مشاهده بکنه، لذا از این حیث کاملا قابل استفاده و ارزش هست. خب علامه وارد بحث میشه و قول صدر و متعلهین رو در باب علم مطرح میکنه و همین رو هم میپذیره. صدر و متعلهین در ارتباط با علم حق تعالی، علم حق رو در 3 مرحله مورد کاوش قرار میده که علامه هم همه اون 3 مرحله رو آورده. یکی علم ذات باری تعالی به ذات خودش، این یک مرحله. مرحله دوم علم باری تعالی به موجودات، یعنی ما سوی الله در مرحله ذات باری تعالی، یعنی علم قبل از ایجاد به موجودات و اشیا، این مرحله دوم. مرحله سوم علم باری تعالی هست به اشیا و موجودات و ما سوی الله بعد از ایجاد، یعنی در مقام موجودات. اون در مقام ذات بود، این در مقام موجودات هست. این 3 مرحله از علمی است که صدرا علامه طباطبایی و این بزرگان مورد توجه قرار داد. بله؟ بله دیگه، نه دیگه، زمانی که منظور نیستش، که رتبتاً اون جلوتره و این پس از او قرار میگیره. در اصل ما قبل از اینکه ما به موجودات اینها برسیم، یک علمی به موجودات قابل تصویر است در خود مقام ذات حق تعالی، و بعد از اینکه موجودات شکل میگیرن هم یک علم موجودات قابل تصویره. خب اولین مرحله بحث علم ذات باری تعالی به ذات خودش هست. علامه اینجا رو چجوری مطرح میکنه؟ علامه این بحث رو احاله میده به قانون و قاعده‌ای که در فصل 12 از مرحله 11 از کتاب ما صفحه 260 گذشت. ببینید اینی که الان اینجا مطرح میشه دو تا مقدمه داره. یه مقدمه اینه که اصلا علم یعنی چی؟ علم یعنی حضور و مجردن لمجردن. این تفسیری است که صدرا از علم کرده. البته اون مغز اصلی تعریف حضور شیء عند شیء هست، یعنی همین که حضور اتفاق بیفته، یه چیزی پیش دیگری حاضر باشه، قطعا اون دومی به اولی علم پیدا خواهد کرد. تحلیل علم حضور شیئن اند شیئن هست. منتها صدرا میگه این حضور اتفاق نمیافته مگر اینکه طرفین مجرد باشن. لذا میگه علم یعنی حضور و مجردن اند مجردن. چرایی این بحث هم در مرحله 11 اون فصلی که عرض کردیم و مباحث دیگه گذشت که چرا اینجوریه، علم چرا حتما باید شی مجرد باشه، اگه مادی باشه چه مسئله‌ای هستش که نمیتونه حضور اتفاق بیفته و در نتیجه علم اتفاق بیفته. این مقدمه نخست. خب مقدمه دوم این هستش که اگر موجودی ما داشته باشیم که مجرد باشه، و البته یک قیدی هم باید اضافه کرد که توش هست، صدرا میگه نیاز نیست توضیح بدید، و اونم که قائم به خود باشه، جوهری یا در حکم جوهر باشه. در حکم جوهر الان دارم اضافه میکنم به خاطر بحث باری تالا، یعنی بحث عرض و اینها نیست، چون عرض موجود لنفسه نیست، موجود لغیره هست، لذا حضور اندد نفس نداره، حضور در پیش خودش از چیزی نیستش که بخواد پیش خودش حاضر باشه. اینا رو الان لازم نیست ما مطرح بکنیم، یعنی اونجاها مباحثش گذشت. حالا در هر صورت اگر یک موجود مجرد قائم به خود داشته باشید، قطعاً چنین چیزی پیش خودش حاضره، یعنی خودش پیش خودش حاضره، و این شدیدترین نوع حضوره. و اصلا اینجا حضور شیئن اند شیئن کنه با کمی تسامح باز صورت بگیره، این شی منظور خودشه و پیش خودش حاضره، به نحو اعلا این حضور معنا داره. خب مجردم هست، مادی هم نیستش که شرط حضور و علم و اینها وجود نداشته باشه، موانع و حجاب ها و قطاع ها پیش بیاد. پس اگر شما موجود داشته باشید قائم به خود که مجرد هم باشه، این قطعا خودش پیش خودش حاضره، و طبیعتا ما باید بگیم که چون این چیزی به خودش عالم هست، یعنی به ذات خودش علم داره. خب اینم مقدمه دوم. نتیجه این خواهد بود که در باب باری تعالی میشه این مقدمه تفصیل هم داد، یعنی بیش از این هم. در باب باری تعالی ما وقتی مسئله رو پیاده میکنیم میبینیم باری تعالی موجود قائم به نفس مجرد از ماده و عوارض ماده است، هیچ گونه حجابی اونجا نیست، هیچ گونه مانع حضور اونجا وجود نداره. نتیجهش این خواهد شد که باری تعالی به خودش عالمه، یعنی حقیقتی است سر تا سر حضور، غیبت توش نیست، خودش پیش خودش حاضره. علم و معلوم در اینجا به اعتبار فرق میکنن، از یک جهت عالمه، از یک جهت معلوم. اعتبار نه این اون چیزی که به حسب ذهن ما اعتبار بشه، از یک جهت عالمه و از یک جهت معلوم ازش. این مرحله اول از علم حق تعالی است که الان علامه بهش توجه کرده. الفصل الهادی عشر فی علمه تعالی قد تحقق. این قد تحقق رو این اگر عناوین اینجا بزنیم، خودم از سابقین مثلا علم ذات حق تعالی به ذاتش، این عنوان ورود این بحثه، و میدونیم که الان علامه داره قول صدرالمتعلین رو میگه به عنوان قول اول، بعد ده قول بعدم میاد. قد تحقق فی ما تقدم ان لکل مجرد علما بذاته. منظور از مجرد اینجا قید نیاورده، ولی در اونجا توضیح داد منظور جوهر مجرده. ولی توجه بکنیم خود جوهریت ملاک نیست، بعد ما بگیم خب حق تعالی که جوهر نیست، نه جوهر است نه عرض است، نه، مراد اون نکته است که تو عرض وجود داشت و نمیذاشت برای خودش باشه. اون نکته که تو عرض بود و نمیذاشت برای خودش باشه، نه در جوهر وجود داره و نه در باری تعالی وجود داره. توجه کردید؟ لذا اگر اونجا گفته شده که مثلا هر مجرد جوهری این گونه است، نمیخواد نفی این معنا در باب حضرت حق بود، میخواد بگه عرض این حالت رو نداره. پس باری تعالی به خاطر اینکه قائم به خود هستش، برای خود هست، لنفسه هست، اون نکته اساسی لنفسه بودنه، چون لنفسه هست، وجود لنفسه هستش، پس بنابراین این بحثی که ما پیاده میکنیم راجع به حق تعالی قابل جریانه. قد تحقق فی ما تقدم، عرض کردم فصل 12 مرحله 11 صفحه 260، ان لکل مجرد علما بذاته، هر مجردی علم به ذاتش داره. چرا؟ لحضور ذاته المجرده عن الماده لذاته، چون ذاتی که مجرده از ماده باشه پیش خودش حاضره. خب علم مگه چی بود؟ ما حالا مقدمه کردیم، یه مقدار مثلا منظم‌تر، ولی همین معناست. علم مگه چی بود؟ و لیس العلم الا حضور شیئن لشیئن. علم نبود مگر حضور یک چیزی پیش چیز دیگر، نزد چیز دیگر، برای چیز دیگر. حالا نکته رو ما عرض کردیم و این مغز علم همینه، حضور شیئن لشیئن. و این حضور اتفاق نمیفته مگر در فضای تجردی که نظمی قرآنی قبلا پیدا است. پس یک مقدمه اینه، علم یعنی حضور شیئن عند شیئن، یعنی حضور مجرد لمجرد. یک دو، اگر یک ذات قائم به نفسی باشه که مجرد باشه، این قطعا پیش خودش حاضره. نتیجه این خواهد بود که پس به خودش دیستش عالمه. حالا این معنا رو میان در باب حق تعالی جریان میدیم. والواجب تعالی منزهان عن المادت والقوه، و واجب الوجود طبیعتا مادی نیست که محجوب از خودش باشه، منزه از ماده و قوه و استعداد و همانند های این هاست، ابعاد، انواع ابعاد و اینا درش نیست. فذاته معلومتون لذاته، اون لنفسه بودنش هم لحاظ کنیم. خب پس مجرد که هست، لنفسه هم که هست، پس ذاتش پیش خودش حاضره. وقتی پیش خودش حاضر باشه یعنی ذاتش معلوم خودش هست، یعنی خودش عالمه به خودشه. فذاته معلومتون لذاته. خب این خیلی مشکل نداره برای بحث قبل باشه. اما مرحله دوم بحث، علم حق تعالی به موجودات در مقام ذات باری تعالی هست. این نقطه حساس بحث اینجاست و انظار متعدد و میرسیم به اقوال متعدد، دیدگاه متعدد در این قسمت هست که باری تعالی در مقام ذات، یعنی حالا وقتی ما میگیم پیش از اینکه خلقت صورت بگیره، مثلا اون اگه زمانی حساب بکنید به لحاظ اون چیزایی هنوز موجود نشدن، تدریجی رو وجود هستن و موجود نشدن، اگر اینجوری لحاظ نکنیم یه سوال داریم، اصلا باری تعالی آیا علمش به عقل اول همون حضور عقل اول پیش اوست یا نه؟ حتی شما موجودیت عقل اول رو هم لحاظ نکنید، بازم خداوند بهش عالم است در حیطه ذاتش. عقول، نمیدونم عالم مثال، عالم ماده، خب یه مرحله بحث بعدی این استش که باری تعالی علم به اشیا داره در موطن خود موجودات، موجودات پیش او حاضر هستن پس به او عالمه. اما بدون اعتبار خود موجودات آیا خداوند به اونها عالمه؟ بس اینه، یعنی میگن علم قبل از ایجاد، یعنی به لحاظ رتبی که در نظر بگیر خداوند به نظر تقدم دارد بر اینها، در اون موطنی که تقدم دارد آیا به اینها عالم است که اینا رو خلق میکنه؟ این بحث در اینجا الان میخواد مطرح بشه. عرض کردم دیدگاه های متعددی در اینجا هست. خود صدر المتعلین اول اومده تمام انظار رو مطرح کرده، بعد سرآخر دیدگاه خودش رو گفته. منطقه چون الان دیگه شسته و رفته شده اینا، علامه اومده اول چیکار کرده؟ اول دیدگاه صدر رو نقل کرده. شاید از جهت آموزشی خیلی خوب باشه که ما اول اون دیدگاه‌های دیگر رو ببینیم که اونا چی هن، مشکلاتشون چی بود، چه چیزایی وادار کرد که به این سمت و سو کشیده بشه. علاوه بر این که این قول خودش مبتنی بر برهانه، یعنی الان علامه همین کار میکنه، قول رو مطرح میکنه، برهانش رو اقامه میکنه، ولی این که اشکالهای اقوال دیگر چی بود، خب این خیلی کمک میکند برای تصویر سازی ذهن انسان که به مسئله نزدیک بشه. حالا میرسیم دیگه تفصیلش رو میبینید، یعنی به این موجودات، نه به معنای این که هنوز خلقتی صورت نگرفته، که هنوز وجودهای خاص که شکل نگرفته، خاصی که بخواد معالیل باشه، اما این آیا به اینها عالم هست؟ مثل خداوند میداند که در عالم عقل چه میگذره، چه باید پیش بیاد بعدن، بعد از خلقت چه موجوداتی هستن، چه جوری هستن، ریزگاریاشون چیه، روابطشون چیه، حالا این مثال چه جوریه، حالا این ماده چه جوریه، این عالمه که ایجاد میکنه یا علم نداره؟ خب اینجا بعضی گفتن اصلا علم نداره، بعضی گفتن علم اجمالی داره. توجه کردی؟ حالا اونایی که گفتن علم تفصیلی دارن گونه هایی هستن. صدر المتعلین الان میخواد این نکته رو توضیح بده، دیدگاهش به این سمت و سو رفته که ذات باری تعالی به تمام ما سوالله در موطن ذات خودش در عین بساطت ذات علم تفصیلی داره، و این معروف شده به چی؟ به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. این واژه به این شکلی، البته خود این واژه من را تتبع زیاد نکردم، ولی اینجا نوشتم که در کشف الحقائق علوی عاملی که از شاگردان میرداماد بوده، در اونجا این تعبیر اومده فیکون العلم الاجمالی و تفصیلی به جمیع تلک الاشیا نفس ذات باری ها جل و علا. ببینید این کلمه علم اجمالی بده، اینا احتمالاً باید من الان دیگه چون از هیچ فرصت نداشتم که نگاه کنم، باید در کلمات میرداماد و اینها این مباحث مثلا پیگیری شده باشه که بعد حالا در کلمات اینها اومده. ولی حالا در هر صورت این دیدگاهی است که جناب صدر المتعلهین داره و فهم این دیدگاه برای بسیاری از مفسرین کلامش و کسانی که پژوهنده تو فضاهای حکمت صدر هستن بسیار مشکل شده که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی این یعنی چی اصلا؟ اما این اجمالی یعنی چی؟ اون تفصیلی یعنی چی؟ و نقطه حساس این بحث که مسئله رو یه مقدار سخت کرده و جالبه که علامه هم در آثارش توجه به این دقیقه کرده اینه که این تفصیلی که اینجا وجود داره بدون تمیزه، یعنی حالا ما عرض خواهیم کرد که تفصیل غیر تمیزیه. خب این چطور میشه؟ تفصیل باشه ولی تمیز نباشه، همه اشیا مفصلن اونجا باشن بدون اینکه اشیا از همدیگه چی باشن؟ ممتاز باشن. خب این چه جور تفصیلیه و چه جور باید این رو پی گرفت؟ و تازه همین نکته ها باعث شده که اون اجمالی بد معنا بشه. مثلا اجمالی رو بعضیا مثلا تفصیل رو به این معنا گرفتن که بدون ابهام، این نشون میده اون اجمال رو کنه منظور مبهم گرفتن. خب این چیز عجیب میشه، اجمالی در عین کشف تفصیلی بدون ابهام، این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ نباید، چون اون اجمالی به معنای ابهام نیست، تفصیل در مقابل اجمال هم نه به معنی این هستش که هیچ گونه ابهامی اونجا نیست، توجه کرد به این معنا نیست. حالا در صورت اینا مشکلاتی است که در این بحث وجود داره، حتما شاید عزیزان مشاهده کرده باشن یا بعدا مشاهده میکنن. یک دردسر و تحیری در این بحث معمولا از این جاهایی رو که وجود داره و اینها، من در مثلا آثار سبزواری هیچ تمجمجی ندیدم، خیلی قشنگا آوردم که عبارت دیده بشه. بله بله، این سوال خیلی جدی بوده که علم واجب قبل از ایجاد به چه شکلی، یعنی یکی از گردنهای بحث الهیات بود که این رو حل و فصل بکنند. مشا به یک سمتی رفته، شیخ اشراق به یک سمتی رفته، الان تو اقوالی که میبینیم این مباحث دیده میشه. آره این واژه، این کلمه تفصیل اجمالی رو عرض میکنم، این واژه در اصل این یه بحث دامنداری بوده، از فلسفه تو قدیم هم مطرح بوده، بعضی ها منکر شدن، تو همین جدیدی ها تو متکلمین ما بعضی ها منکر شدن، بعضی ها قبول کردن و مشکل بود این بحث که قبل از ایجاد که هیچ موجودی نیست، عالمون ازلا معلوم، توجه کردید؟ این چجور باید درست بشه؟ این یعنی چی؟ از نظر عقلی این چجور جور در میاد؟ خب حالا ایشون که این نظر داده، من برای اینکه این بحث تا حدودی واضح بشه این مقدمات رو عرض میکنم و به این سب پیش میریم. برای تثبیت، حالا یک نکته اول عرض کنم، دیدگاهی رو که ملا صدرا در ارتباط با علم باری تعالی به ماسوا مطرح میکنه که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی هستش، این در واقع اقتباسی است از فرمایشات آیون عرفای اسلامی اهل معرفت تو این بحث، چون اونام همین دیدگاه رو دارن ولی این واژه رو به کار نبرده باشن، ولی هر چی صدرا در توضیح این مقام گفته حرفایی که اونا گفتن. فقط یک اختلافی که بینه، و اینم اضافه کنم که این بحثی که ما الان داریم پیاده میکنیم هم آیون و عرفا در خود مقام ذات به کار بردن، هم صدرالمتعلین در خود مقام ذات به کار برده. اختلافی که وجود داره این استش که صدرا، اختلاف نه اینکه صدرا میگه عرفا همینه میگن، اختلافی که وجود داره اینه که صدرا میگه همون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که عین مقام ذاته، همون میشود مبدع برای شکلگیری تمام کسرات، چون میدونید برای شکلگیری کسرات علم واسطه است، هم همین رو قبول کردن، علم واسطه است. خب این علم مثلا مشایخ یه جور میگه، هر کسی یه چیزی میگه، آیون و عرفا صدر متعلم میگه همین علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که عین مقام ذات استش مبدا ماسواست. آیون و عرفا این رو قبول ندارن، میگن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که عین مقام ذات استش نمیتواند مبدا کثرات باشه، لذا اونا یه تعییناتی رو مطرح میکنن، تعیین اول، تعیین ثانی، همه تعیینات علمیه. یعنی یک تنزلهایی باید در این علم پیش بیاد تا بتواند مبدا ماسوا بشه. گرچه عرض کردم صدر المتعلین اصلا نمیگه، عرفا اینطور توضیح میدن. نه اصلا به هیچ معنا مبدا نیست، لذا تعیین اول تعیین ثانی جزو لوازم ذات باری تعالی است. توجه کردید؟ یعنی به عنوان این که مبدا این مخلوق و معلول و معلول باشه، نه، صادر باشه از اون نیست. تعیین اول تعیین ثانی بی. حالا چون الان که نباید این اصطلاح استفاده، می‌خواستم این اشاره به این اختلاف بکنم که در چنین فضایی هست. حالا شروع می‌کنیم به تبیین بیان صدر المتعلین. اولین مقدمه که باید بهش دقت کنیم، اینا مقدمات ممکن تعدادش رو بیشتر کنیم کمتر کنیم مهم نیست. اولین مقدمه ای که باید بهش توجه بکنیم این هستش که خدای متعال، این ذات باری تعالی، واجد جمیع کمالات ماسوا هست. یعنی هر چی شما در مادون حق تعالی میخواید او رو لحاظ بکنید، در ذات باری تعالی حضور وجودی داره، یعنی خداوند واجد اون کمالات هست. این معنا رو از دو راه میتونیم تثبیت کنیم. یکی از کجاست؟ یکی اگر دقت کرده باشید تو بحث‌های مشابه این تو کلمات قبلی که علامه طباطبایی داشت، معمولا هر وقت علامه می‌خواست واجدیت ذات باری تعالی نسبت به کمالات ماسوا رو تثبیت بکنه، از راه چی می‌رفت؟ از راه علیت. یعنی چون باری تعالی علت ماسوا هستش و موتیش این نمیتونه فاقد اون باشه، پس بنابراین حق تعالی باید چی؟ جمیع ماسوا الله رو در خودش داشته باشه. این جمیع ماسوا الله رو در خودش داشته باشه، بارها اینا تسامات تعبیر رو باید توجه بکنیم، نه بدین معنا هستش که جمیع ماسوا الله و این ماسوا الله ماسوا الله هستن و در ذات باری تعالی هستن. نه، اینا حیثیات علتن. توجه کردید؟ یعنی اینا چیزایی است که باعث میشود خداوند ایجاد میکنه و این عین ذات خودشه که میتواند ایجاد. حالا در هر صورت، خب قبلا این کار رو علامه میکرد، یعنی این واجدیت باری تعالی نسبت به کمالات رو به این سبک پی میگرفت. اگر همین سبک رو اینجا طی میکرد هیچ مشکلی به وجود نمیومد. توجه کنید، این رو اینجا میتونست به کار ببره و هیچ مشکلی هم به وجود نمیومد. تو بحثای قبل علامه که این بیان رو به کار میبرد، مثل از آیت الله مصباح اینا، اشکال میگرفتن و اشکالشون هم درست بود. اونجا اگر ما از این راه می رفتیم فقط چی اثبات می شد؟ کمالات مادون اثبات می شد، اما نه مطلق کمالات. توجه کرد؟ لذا اشکالات عرض کردیم درسته، و اونجا گفتیم الله می تونست از راه دیگه بره، از راه بحث صرف الوجود بره و کمالات مطلق رو اثبات کنه. الان در اینجا علامه چیکار کرده؟ از راه صرف الوجود رفته، با اینکه نیازی بهش نداشته، چون اینجا بحث علم به مادونه. توجه کردید؟ چون بحث علم به مادونه، واجدیت جمیع کمالات منظور ما اثبات اطلاق برای حضرت حق نیست، اثبات این که تمام موجوداتی که معالیل او هستن رو او واجد هستش. این مقدار کافی هستش برای اینکه علم او رو در مقام ذات ما تثبیت بکنیم. حالا در هر صورت این از این خیلی اهمیت نداره. مقدمه نخست این هستش که ذات باری تعالی شامل همه کمالات هست، همه کمالات رو داراست. خب این رو عرض کردم از دو راه میشود تأمین کرد. یکی چون صرف الوجود، هیچ نقص و عدمی خلیت نداره و از این جهت هر کمالی رو شما مطرح بکنید او باید در متن خودش او رو دارا باشه. حالا به تفسیرهایی که راجع به صرف الوجود در اونجا میشود کرد. و راه دومی که میشه رفت از راه علیته. باری تعالی علت ماسواست، علت نمیتونه فاقده در واقع اون چیزایی باشه که ایجاد میکنه، پس باید واجد اونها باشه. این مقدمه نخست. مقدمه دوم که جمع این دوتا نظریه ما رو شکل میده، این استش که خداوند بسیط محضه و ما این رو اثبات کردیم، هیچ گونه ترکیبی در اون راه نداره. ولی راجع به این بساطت با چجوری فکر بکنیم خیلی اهمیت داره. یعنی این دقیقا همون جایی هستش که ایجاد مشکل میکنه برای تصور تفصیل، برای تصور تفصیل ایجاد مشکل میکنه. خب مقدمه دومی هستی خداوند بسیط محض هستش. نتیجه جمع این دوتا مقدمه چه خواهد شد؟ مقدمات مطفی دیگر اینجا وجود داره. خداوند وقتی خودش پیش خودش حاضره، معناش این هستش که همه کمالاتی رو که در خودش داره که ریشه های موجودات هستش، همه اینها پیش او حاضر هستش. پس او همین که به خودش عالم هستش، یعنی به جمیع کمالات موجود در خودش عالمه. اینا رو دیگه نگفته، این تک تک جدا جدا نکردیم. پس به خودش عالمه، ولی در عین بساطت وجودی خودش. حالا این اصطلاحی رو که ما به کار میبریم میگیم علم اجمالی، مراد از علم اجمال در اینجا در مقابل تفصیل، مراد بساطت وجودیه. توجه کردید؟ مراد از اجمال جملی، حالا اگر پیگیری خود لغت بشه جملی جمعی، این اشاره داره این که اینجا وجود، وجود متفرق نیست، وجود بسیطه. حالا یواش بیشتر توضیح خواهم داد. علم اجمالی یعنی در متن بسیط این علم داره رخ میده، در متن بسیط، مقام جمع، در متن بسیط این معنا داره اتفاق میافته. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، چطور شما میگید اینجا مقام در واقع تفصیل، در عین کشف تفصیلیه؟ یعنی در عین اینکه این علم با اینکه تو بستر وجود بسیطه، ولی چون جمیع کمالات مادون به نحو اعلا و اشرف در اینجا حضور داره و علم به ذات یعنی علم به تمام این کمالات، پس به نحو مفصل تمام اینها رو بهش عالمه. علامه در اینجا یک واژه به کار برده، میگه اینجا تفصیل تمیزی نیست. این رو توجه داشته باشید، این میگه این تفصیل تمیزی نیست. این تمیزی که اینجا نفی میشه، مراد از این تمیزی که نفی میشه چیه؟ چه تمیزی میخواد نفی بشه؟ آیا هر گونه تمیزی میخواد نفی بشه؟ اگه این باشه تفصیل چه تصوری داره؟ اونایی که تو این بحث دچار مشکل شدن همین بوده که یعنی چی تفصیل غیر تمیزی؟ ما اگر تمام ماسوا الله رو به نحو مفصل بهش عالمیم، این چجور میسور هستش که هیچ گونه تمیزی توش نباشه؟ از خود کلمات الله ما میتونیم استفاده بکنیم، در فرمایشات دیگران هم این بحث زمینه میشه که آقا تمیز ما دو جور داریم. اون تمیزی که از ذات باری تعالی داره نفع میشه، میگیم موجودات اینجور تمیز در ذات باری تعالی ندارن، همونی هستش که تو مرحله سوم علم اتفاق میافته. ببینید تو مرحله سوم علم که در بعد داریم استدلالش میاریم، اونجا علم اجمالی در این کشف تفصیلی دیگه نیست، علم تفصیلی در فضای غیر اجمالیه. یعنی دیگه اونجا شما وجود واحد در بستر وجود واحد نیستید، وجودات متفرق. توجه کردید؟ به همون فضای تشکیل خاصی، تشکیل طولی، عرضی. ببینید مراد از تمیز این تمیزه، لذا اینجا تفصیل در عین اجمال نیست. ما در ذات باری تعالی این تمیز رو نفی میکنیم. اگر گفتیم بدون تمیز، یعنی اون تمیزی که بعداً در موجودات پیدا میشه و باز در همون فضای تمیزی هم خداوند علم تفصیلی به اونها داره، نه اونجوری، نه اونجور تمیز نه. ولی معنای این سخن این نیستش که هیچ گونه تمیزی نباشه، علامه این رو قائل نیست. نه، تمیزی که در مخلوقات هست اونجا نیست، اما تفصیل، لذا ایشون گفته تفصیل غیر تمیزی، ولی تفصیل غیر تمیزی منظورش نفی اون نوع تمیزی است که در مخلوقات هست، نه اینکه مطلق تمیز رو بخواد نفی بکنه و بخواد اونا رو برداره. نه، تفصیلی که اینجا وجود داره، تفصیل لازمش وجود یک نوع تمیزه، یک نوع تمیز اینجا هست. حالا دوستانی که با بحث حیث تقیدی اندماجی آشنا هستن، همه حقایق به نوع اندماجی و اطلاقی در اونجا حضور داره. بهترین توضیحی که برای این بحث وجود داره همین نکته است. حالا الان دیگه نمیتونیم مفصل وارد این بحث بشیم، بهترین توضیحی که وجود داره همین نکته هستش. واقعا اونجا، من الان عبارت شرمنزو رو میخونم، اونجا تمام اسما، اسما میگم نه از اون حیث که اسما باشن، بلکه ریشه های اسما منظوره، تمام اسما، تمام لوازم اسما، تمام موجوداتی که لوازم اسما هستن که در اهل معرفت الان در کلمات حاجی هم هست به عنوان اعیان او رو میشناسن، موجودات که خود صدرا در جلد، اشتباه نکنم، در جلد دوم یا جلد ششم این بحث رو آورده که تمام ماهیات در اونجا حضور دارن، انسان، درخت، سنگ، اما نه به عنوان درخت و سنگ به این معنا، توجه کردید؟ نه با وجود خاصشون، یعنی نه با تفصیل تمیزیشون، ولی همه اینها در اونجا موجود هست به وجود اندماجی اطلاقی. یعنی چی؟ یعنی به یک وجود همه اینها موجودن، وجود اونها تمیز نداره، یعنی یک بستر وجودی است. این بستر وجودی به خاطر شدت بسیار شدیدش، بی‌نهایتش، فوق مالایتنها، به مالایتنها، شدتن و عدتن، چون اینجوری هستش، این حالت وجود جمعی پیدا کرده. یعنی اینجا که نگاه میکنید نمیتونید سنگ رو با انسان جمع کنید، سنگ سنگ، انسان انسانه، فلان فلانه. البته باز تو انسان یک معنای سنگ اونجا میشود معنا کرد برای خودش، اینا تفصیل داره. ولی وقتی وجود شدید، قبلا در یه بحثی عرض کردیم، وقتی وجود شدید میشه همه اینا رو به نوع جمعی در خودش داره. البته به نوع بشرط لا نمیتونید برای صدق بدید، ولی به نوع لا بشرط میتونید صدق بدید. مثلا اگر وجود عقل مفارق که مبدأ این کسرات نگاه بکنید، میتونید بگید سنگ ولی لا بشرط، میتونید بگید چوب ولی لا بشرط، نه بشرط لا. سنگ اینجا سنگ است بشرط لا. مثلا به انسان میتونید بگید خاک، ولی خاک است لا بشرط، نه بشرط لا. یعنی میتونه با کمالات دیگر جمع بشه. حالا در مقام ذات باری تعالی همه کمالات، اسما، لوازم اسما، موجودات، همه اونها، نه موجودات به عنوان اینکه موجود باشن و معلول باشن، همه اینها در اونجا به نحو وجود بسیط جمعی وحدانی اونجا متحقق است. یعنی به یک مد همه اینا موجوده و همه اینا متغایر از هم دیگه هستن. تمام اسما متغایر از هم دیگه هستن، تمام موجودات متغایر از هم دیگه هستن، ترتیب ها همه اونجا هست، اول چی، بعد چی، بعد چی، همه این چیزا اونجا وجود داره. توجه کرده، کوچکترین ترتب ها، تفصیل ها، مغایرت ها که ما در اینجا مشاهده میکنیم در اونجا هست، ولی اونجا به یک وجود همه اینا موجوده. پس بنابراین تفصیلی که در اونجا هست، شما میتونید بگید تفصیل غیر تمیزی، و منظور شما از تمیزی که نفی میکنید چی هستش؟ تمیزی است که بعدن اتفاق میفته، اونو میخواید بگید اینجا نیست. ولی شما در برخی از کلمات، مثلا در صفحه 409 از فرمایشات جناب حاجی سبزواری تو پاورقی، حاشیه بسیار مهم و زیبایی داره، در صفحه 409 از جلد دوم در واقع شرح منظومه، بحث علت و معلوله، یعنی فریده سابعه در علت و معلوله، در این فریده سابعه، فریده سابعه در علت و معلول هست. حالا میاد یه قرار داره فی تعریف و تقسیم، تو همین قرار اولش فی تعریف و تقسیم تو حاشیه‌ای که در صفحه 409 داره این مطلب آورده. در اونجا حاجی این کلمه، کاری که علامه کرده این کار نکرده، یعنی تفصیل از تمیز جدا نکرده، تفصیل میگه این تمیزه. بله حاجی هم کاملا واقفه، بله دو جور تمیز ما داریم. یعنی علامه چیکار میکنه؟ علامه میگه تفصیل یا تمیزی یا غیر تمیزی. حاجی صدر میگه تفصیل هم تمیزه. توجه کردید؟ بله تفصیل و تمیز دو جوره. یه تفصیل و تمیزی داریم که وجودهای متعدد داره، یه تفصیل و تمیز داریم که با وجود واحد موجوده. من یک اصطلاحی که خود حاجی مکرر به کار برده من عرض بکنم، ایشون این اصطلاح رو مکرر به کار میبره، میگه مقام وحدت در کثرت و مقام کثرت در وحدت. یه بس این هستش که مقام وحدت در کثرت، یعنی اومدیم الان متکثرات شده، کثرات باز شده. شما فرض کنید فضای وجود تشکیکی باشیم، وجود واحد همراه با متکثرها به خاطر شدت و ضعف وجودی، این میگیم وحدت در کثرت. ولی در مقام ذات باری تعالی شما چیکار میکنید؟ میگی چی؟ کثرت در وحدت. یعنی در یک متن وجودی، بدون اینکه متن وجودی متکثر بشه به عین نوکان، نه تشکیک توش هیچی، ولی تو همین متن همه کمالات متحقق هست، لذا میتونه مبدأ کمالات بشود. این مثال در باب نفس هست، و جالبی که علامه طباطبایی در صفحه 173 از همین کتاب ما، در صفحه 173 ببینم چه فصلی میشه، در صفحه 100، یعنی اینا رو باید به هم آدرس بدن دوستان،
در صفحه 173 فصل هفتم مرحله هشتم بحث علت و معلول، اونجا انواع فاعل رو که گفت رسید به فاعل به تجلی، این بحث اونجا پیاده کرد در باب نفس. و اون متن جالب است، یعنی کشف تفصیلی در عین عدم تمیز، تمیز نیست. و اونجا اینطور، حالا جناب حاجی اینجا میاره در باب نفس هم همینه، نفس دو مقام داره، وحدت در کثرت، یعنی الان من که دارم حرف میزنم اومدم اون واحد رو کثیر کردم، نشستن، برخواستن، علم، دانش، کار، نجاری، بقالی، متکثرش کردم. ولی خب پیش از این که اینا بیاد مفصل بشه همه کجاست؟ در اون سقع نفس، سقع بسیط و وحدانی نفس، در اونجا موجوده که اینا داره صادر میشه. مثل مثال بشی میزن به ملکه اجتهاد. الان شما پیش یک فقیه میرید، خب مگه مفصلات پیش اوست؟ ولی الان همونجا که نشسته، یعنی آدم وقتی خودش فکر میکنه الان یه دفعه به ذهنش نگاه میکنه من هیچ نمیدونم که، توجه کردید؟ من چی میدونم الان؟ ولی گنجینه ایست اینجا. وقتی سوال که میگه حالا میجوشه میاد بالا، این کجاست؟ اونجا الان خودش رو که میابه به علم حضوری یک وجود وحدانی و بسیطه. همه این چیزهایی که شما الان فرض کنید که 50 سال فقیه داره تدریس میکنه، درسته؟ حالا از مرحوم کاشف القدا نمیدونم درست باشه که اگر تمام این کتابهای کتابخونه ها بسوزه من همه رو از برم، چون حافظه قوی داشته، حالا مثلا ممکنه مبالغم توش باشه، من همه رو از برم. این کجاست الان که نفسش مراجعه میکنه؟ این امر بسیطه، کجا هست؟ این مفصل در مجمل، این کثرت در وحدت، بعد باز میشه، توجه کردید؟ شکوفا میشه، باز میشه، میاد بالا. حالا در هر صورت الان ما این بحثو که داریم، حاجی چیکار کرده؟ حاجی گفته بابا شما تفسیر و تمیز یکی بگیر، تفسیر همون تمیز، ولی تفسیر و تمیز دو جوره، یه وقتی به وجود وحدانی موجوده، یه وقتی به وجود متکثر. ولی من ما وقتمون کمه، من اول عبارت علامه رو بخونم که از دست مادر نره. خب اون مال اونها هنوز نیستن که، اگه اونها رو میخواید در نظر بگیرید اون مال مقام بعد از ایجاده، یعنی تو متن ذاته. آره قبل از ایجاد تمام اینا ریشه در ذات دارن، توجه کردید؟ به لحاظ اون اسما و کمالاتی که این موجودات رو ایجاد میکنه و این اسما و کمالات از هم ممتازن، حتی تو مقام ذات وجود غیر از علم این وجوده، غیر از سمع این وجوده، غیر از بصر این وجوده، اینا صفات وجودن، صفات وجود باری تعالی هستند در همون مقام ذات. پس اینها در اینی که این ذاتن، یعنی به وجود واحدن، مختلفن، لوازم اینها مختلفه. به تعبیر صدرا وقتی در ذات باری تعالی نگاه میکنیم، شما میتونی اسم همه موجودات رو اونجا بگی، ولی به نوع لابشرط، به نوع لابشرط، یعنی اینها وجود اندماجی اطلاقی دارن. ببینید وقت تقدم عیزن، این وقت تقدم عیزن ما وارد بحث بعدی داشتیم شدیم، علم حق تعالی به موجودات در مقام ذاتش. و قد تقدم عیزن ان ذات ها، کجا قد تقدم؟ من نوشتم صفحه 54 بحث مواد سلاس، اونجایی که میگیم ما باری تعالی ماهیت نداره، انیت محضه. من حالا صفحه 51 بحثی به این مسئله میخوره. و در صفحه 275، در صفحه 275 که میشه فصل چهارم از همین مرحله که باری تعالی بسیط است و مرکب نیست. و قد تقدم عیزن ان ذات متعالی حقیقت الوجود از صرف البسیط الواحد بالوحدت الحقه، یعنی به وحدت حقیقی حقه، به اقسام وحدت کثرت یادتون باشه. خب لا یداخله نقص ولا عدم، هیچ نقص و عدمی در او راه نداره. از چه رای وارد شد برای اینکه بگه باری تعالی همه چیز رو در راه صرف الوجود وارد شده؟ فلا کمال وجودی فی تفاصیل الخلقه، این تفاصیل خلقت رو نگاه کنید، در با اون تفاصیل فرق میکنه که در ذات باری تعالی هست. فلا کمال وجودی فی تفاصیل الخلقه، به نظام حل وجودی با همه اون نظم ها، با همه اون نظم ها و ساختارها، الا وهی واجدتون لب به نحو اعلا و اشرف. به نحو اعلا و اشرف چرا میگه؟ چون اونا تو حیطه علتن، اصلا علتن اونا، اصلا این که اونا به وجود میان چون خداوند به خاطر اینکه اینجوری هستش اونا رو به وجود میاره. این اینجوری بودن خود معلول نیست، در عینی که میتونید بگید باز به خود معلوله، یعنی عین معلوله، از یه جد عینیت، از یه جد غیریت. الا وهیه، بله، وهیه واجدتون لب به نوع اعلا و اشرف. خب واجدتون له به نحو اعلا و اشرف غیر متمیز بعضها من بعض. اینجا علامه چی میگه؟ تفصیل غیر تمیزی، اصطلاحشون این شده، توجه کردید؟ یعنی تمیز نداره بعضی از این موجودات از بعض دیگر. چرا تمیز نداره؟ میگه چون ما یک وجود بیشتر نداریم. پس کدوم تمیز رو داره نفی میکنه؟ تمیزی که بساطت وجودی رو از بین ببره، نه تمیزی که اصلا با بساطت وجودی همسازه. که قبلا عرض کردیم اگه ما وجود باری تعالی رو میگیم بسیطه، اصلا یک جور حیازت اشیا هستش که با بساطت سازگاره، ولی که مؤکد اوست، چون خداوند بسیطه همه کمالاتو باید داشته باشه. این نوع کثرت اشکال نداره. غیر متمیزن بعض ها من بعضن لمکان استرافت و البساطت. پس بنابراین فما سواه من شیئن، هر شیئی که غیر از حق تعالی هستش، فهو معلوم له تعالی، معلوم حق تعالی است. در کجا؟ فی مرتبت ذاته المتعالیه علما تفصیلیا فی عین الاجمال، در مرتبه ذات متعالیه. اون بحث بعدی ماست که در مرتبه معالیل اونها رو میشناسه. در مرتبه ذات متعالی خودش، علم به خودش، یعنی علم به همه چیزهایی که بعداً میخواد خلق کنه، علم تفصیلی به تک تک اشیا با همه ریزکاریاش عالمه، در عین بساطت وجودی فی عین الاجمال، و اجمالیاً فی عین تفصیل. یعنی بساطت هست در عینی که کاملا تفصیل وجود داره. علامه اینجا چیکار کرده؟ تفصیل غیر تمیزی. ولی اگر از خود ایشون بپرسیم کدوم تمیز شما دارید نفی میکنید، میگم این تمیزی که پایین دست میخوام بیارم اون رو نفی میکنم، نمیخوام مطلق تمیز رو بردارم. و یا به تعبیر حاجی سزاری اصلا بگیم که چی؟ بگیم نه اون تمیزم هست، ولی تمیز رو یه جور خاص معنا کنیم. خب این قبل از اینکه وارد مرحله دوم سوم بشیم، من فرضاً 2 دقیقه وقت هست، درسته؟ 2 دقیقه فرصت هست؟ ها؟ ها 2 دقیقه. اجازه بدید من این متن حاجی رو بخونم که باز فردا این کتاب رو نیارم. در صفحه 409، المراد بالاجمال بساطت و ذالک الوجود. اصلا اجمال یعنی این وجود بسیط. خب از اون ور ما میگیم که تفصیل داره، یعنی چی؟ و به تفصیل اینه، و المراد به تفصیل شاملیت و کل وجودن، همه کمالات رو دارا هست. اینجا نگاه کنید این کلمات رو، همون کاری که صدرا میکنه بعض اعیان ثابته رو در اصطلاح عرفانی، کسانی که آشنا هستند و اینها، بعض اعیان ثابته و اسما و اینها رو جناب صدرا گاهزاد میبره تو مقام ذات معنا میکنن، همین کار رو داره ایشون میکنه. نگاه کنید، حالا ما هم تو مباحثی که هست همین کار میکنیم، ولی نه به عنوان اعیان ثابته، به عنوان اسما. حالا و به تفصیل شاملیت کل وجودن و بله، و به تفصیل شاملیت کل وجودن، بله، و اشتماله علی جمیع الاعیان ثابته، یعنی همه ماهیات رو اونجا داره، اعیان ثابته یعنی ماهیات، به اعتبار استلزام الاسماء الحسنى الالهیه ایاها، به اعتبار اینکه مستلزم هستش اسماء الالهیه اون اعیان ثابته و ماهیات را، لزوما غیر متأخر فی الوجود. یعنی اینجوری نیستش که مثل ماهیت و وجود، اینجوری نیست که وجود وجودن مؤخر از وجود باشه، که به همون وجود موجوده، بین اسماء و اون اعیان ثابته چون این ارتباطی هست، لزوما غیر متأخر فی الوجود، کلزوم مفاهیم الاسماء لذات مسما. خود اسما باز این برده به در عین ذات باری تعالی داره معنا میکنه، اونجا تأخر وجودی نیست، بلکه اسما به وجود حق موجود هستن. بعد میگه و ایو تفصیل اشد من هازا، چه تفصیلی بالاتر از این؟ و نور کلما کان اقهر کانت تمیز اویان، میگه هرچی نور بیشتر باشه تمیز واضح داره، ظلمت که بیاد تمیز کمتر میشه، توجه کرد؟ حالا این طبیعی است. و کیف الله، بعد یک عبارتی داره من سریع میخونم، نمیخوام الان، و کیف الله یتمیز الافعال والماهی، و کیف الله یتمیز الافعال والماهیات محفوظتون به ان. این خیلی نکته مهمیه راجع به این که چطور افعال متمایز میشه، افعال حق تعالی. میگه این حتما باید تمیزای اونجا باشه که اینجا تمیز پیدا کرده دیگه. در باب نفسم بعدم مثال میزنه. و کیف الله یتمیز الافعال والماهیات محفوظتون به انفسها فی نشأت العلمیه، والمایات محفوظتون به انفسها فی نشأت العلمی، النشأ علمی باری تعالی، والوجود سنخ، وجود که یک سنخه، پس چی موجب این تفاوت ها شده؟ و سنخیت معتبرتون فی العلیه، والقول بالبینونت باطل، اینجا یه علامت سوالی زدی، این درست نیست. حالا ول وجود الالهی مع کونهی جامعا لکل الاسماء الحسنا و هاویا لکل المایات لا ماهیت له، در اینی که همه ماهیت رو داره، ماهیت نداره، خودش ماهیت نداره. از الماهیت هی ماهیتون ازا وجدت به وجود حل خاصه بها، ماهیت اون وقتی ماهیت است که به وجود اختصاصی خودش متحقق بشه. این کلمه حملت و حملت حملا شایعن لا ان تحمل على نفسها حملا اولیا ذاتیا. این خیلی خوبه ولی خب متعارف نیست، این حمل شایع خودم این میپسندم، جالبه. اونجا بحث معناست، معنای انسان اونجا هست، توجه کردید؟ حالا این ماهیات در اونجا هستن، این اسما اونجا هستن. خب میگه واعتبر به وجود الماهیات فی عقلک البسیط، درسته؟ به یه نفر گفت، داشتن دراز کشته بود آب میخورد، بهش گفته این کار نکن عقلت ضایع میشه. میگه گفت عقل چیه؟ گفت چی مزد میخوام شما با حالا به من خطاب میکرده، واعتبر به وجود الماهیات فی عقلک البسیط. حالا الحمدلله عقل که هست، این عقل هم که بسیطه، این ماهیات همش تو عقل بسیط شما هست. ولو کان لعقلک ماهیتون فلیست هاذهی، اگرم عقل تو ماهیت داشته باشه، اینا ماهیت عقل تو نیست. تمثیل چقدر کار میرسه. وهیه هناک علومه تعالی بالممکنات، این ماهیات در ذات باری تعالی همون علم حق تعالی به ممکنات است. و لهذا لا یلزم قدم الاشیاء، این قدم اشیاء لازم نمیاره. و انما القدیم علمه بالاشیاء، بالاشیاء نداره، قدیم علم اوست به اشیاء، نه خود اشیاء قدیم باشن، اشیایی وجود نداره که انوس که. خب وقتم گذشته، عذرخواهی میکنم از چند دقیقه وقتی که دیر شد، الان میخواستیم دیگه متن قطع نشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله، یعنی اجماع یعنی بساطت وجودی، تفصیل یعنی همه تکسرها با نوعی از تمیز اونجا موجود هستن، توجه کرد؟ لذا اینکه چون در مقابل میگیرن گرفتار میشن، توجه کردید؟ اگر اجمال به معنی بساطت وجودی باشه، خب تفصیل اگه به معنی تکثر وجودی باشه که سازگار، اگه اجمال به معنی ابهام، تفصیل به معنی واضح شدن، این که مش مثل نمیسازه با هم دیگه.
تفصیل نوعی از تکثر که با
تفصیل، بله تفصیل یعنی در واقع یعنی همون اینکه اشیاء متمایزن با هم دیگه اونجا هستن در عین بستر بسیط.
این تفصیل
دقیقاً یعنی چی؟
باید بگیم نوع خاصی از
کسرت. آره، این نوع خاصی از کسرت، نوع خاصی از تمیز
که با همون بحث نسیاد
النواجی، یعنی همونی که ریشه تفصیل ها و تمیز های بیرون از ذات میشه.
تو این
اطلاقی بودنش هم
رو جایی
تصریح کردن؟ حکما باید تصریح کرده باشن، من یادم نیست، باید گفته باشن. نه اطلاق مقسمی به اون شکل کمی
اطلاقی،
آره باید یعنی بگیم مثلا اینجوری علل مبنا، مثلا اون بحثایی که توی برهان صدیقین گفتن باید این حرف رو بزنن، نه اون اطلاق مقسمی به اون معنا شد نه، ولی اینکه یعنی یک پارچه یعنی در تمام این متن حضور داره، بله قطعا از تسلیم نکرده باشن راحت این رو قائلن. اینجا بساطت یعنی چی؟ بساطت یعنی یک متن وجودیه، یک متن وجودی است با حیثیات متکثر، صفات و ویژگی‌های متکثر، همون بحثایی که توی عرفان نظری داشتیم. یعنی متن وجودی چون شدید شده، علم داره، قدرت داره، اینا موجب تکثر شدن وجودش نمیشه، اصلا چون وجود شدیده همه اینا رو داره. منافات نداره، این جور تمیز منافات نداره. اون تمیز چون به همراه وجودهای خاصه، اونجا یک متن وجودی بیشتر نیست. مثلا اینجا، الان تو اینجا نگاه کنید، اینجا تفصیل تمیزی ویژه است به گونه ای که هر موجودی به وجود خاص خودش موجوده. مثلا وجود این با وجود من فرق میکنه، با وجود این کتاب فرق میکنه. نه ما الان علم قبل از ایجاد هستیم، ما یعنی هنوز اشیا ما نداریم اصلا. خب علم به کجا، به چی علم داشته باشه؟ توجه کردید؟
چون علم به اشیا دیگه، اون اشیا کجا هستن؟ اشیا که نیستن که. میدونم خداوند به چی عالمه، متعلق علم چیه؟ میگیم متعلق علم خود ذات باری تعالی است. توجه کردید؟ خب اگر خداوند به خودش عالمه، چطور به همه اشیا عالمه؟ میگیم چون همه اشیا به نحو نوعی از تمیز ویژه در مقام ذات باری تعالی هستن.
مثالی که ما توی مثلا مهندس بزن یا نقش
ساختمانسازیشون اونجا هم به همین شکله،
اونجا هم به چیزی که هنوز نیست علم داره.
میدونم همون هنوز نیست. اگر واقعا مهندس علت اون میدونید علت تامه اون ساختمان که نیستش، که علت اون شکل دهی به اون ساختمانه، اون شکل دهی به ساختمان در وجود بسیط او هست. این اصلا این که علم پیدا میکنه به اون به خاطر اینکه تو خودش هست.
ولی قبل از اینکه اون ساختمان وجود بیاره میتونه به تفصیل به اون علم پیدا
کنه. علم پیدا این کجاست؟ در خودش صورت میگیره. پس این تفصیل تو خودش هست.
ولی این تفصیل غیر اون چیز میشه، این چیزی که اینجا مطرح میشه. این تفصیل یعنی تک تک علم همه
زوایا داره. داره مثل مهندس، مثل مهندس الان ساختمونی که درست کرده گوشه‌هاشو میدونه، پله‌هاشم میدونه، طبقه اول و دومش هم میدونه، همه کاملا مفصل و ممتازه. حالا ما که تو این ذهن مهندس نمیگیم، ما میگیم مهندس قبل از اینکه تو ذهنش بیاره تو اون سوق نفسش بوده، بر اساس دانش‌هایی که خونده، علومی که خونده، چون انسانی که توجه دانش‌هایی خونده کمال وجودی پیدا کرده، اون متن ذات او این نقشه رو در خودش داره.
این علم اجمالی در این تفصیل همین
همینجاست، نه اون وقتی که تو ذهن میاره ها.
چرا تو در خارجش میاره تصور میکنه؟ حالا تو علم حضوری همش تصور میکنه.
در کجا؟
همین توی واجب
همین رو تصور میکنیم. نه تو ذهنش
میشه که بعد از این،
نه تو ذهن، ذهن یک مرحله بعد از انسانه. یعنی من قبلا توضیح دادم خود ذهن فعل ماست. نه مثلا ما الان میبینید ما الان میایم تو ذهن تصویر میکنیم گنبد امام رضا را. چطور تونستیم این کار رو بکنیم تو ذهن؟ قبلش این تصویر امام رضا حالا به چگونهیت در نفس ذات ما حاضره. مثلا ما او رو از اونجا میکشیم بیرون، میاریم چیکار میکنیم تو صحنه ذهن، حاضرش میکنیم. ذهن ما یک فعل ماست. توجه کردید؟ مثل مهندسی که داره بیرون ساختمون میسازه، شما تو ذهنت میسازی، هیچ فرقی با هم نداره. شما تو صحنه ذهن میسازی، اون رفتی تو بیرون داره میسازه، درسته؟ خب چه شما چه جور قدرت پیدا کردی که این چیکار کنی؟ این تصویر رو تو ذهنت بسازی؟ یعنی میدونید معناش چیه؟ بله؟ لمکان صرافه میخواد بگه اون تمیزی که تو موجودات هست اینجا نیست، چون یک وجود بیشتر ما نداریم اینجا.
بله اون یک وجود داشته باشه به همه موجودات مشکلی داره.
ما همین میگیم، میگیم یک وجود علم به همه موجودات داشته باشه. چجوری؟ چجوری تصویر پذیره؟
اون دیگه ما نیست
واجه ما نیست نخواه تا جایی که ما میتونیم، حیطه های ممنوس ما نمیتونیم بفهمیم به چه شکلی، تا جایی که میتونیم. مثل یک ملکه اجتهاد رو مثال زدیم. مثل چی؟ ملکه اجتهاد الان در اون سوق نفس بدون اینکه ازش سوال کرده باشه، این مطالب بیرون آمده باشه، نسبت این انسان با اون حقایق اندماجی در او چجوریه؟ اون رو ما خواهم توضیح بدیم که علم
برای این دلیل یعنی این مکان صرافت نیتونه غیر متمیزون رو نرد کنه. یعنی صرافت چه منافاتی با این داره که یک علم داشته باشه به همه موجودات؟
نه چه چیزی رو داره نفی میکنه؟ چه تمیز؟ ببین بعدن خدا که به این موجودات در حالت موجود علم داره، این چه جور علمیه؟ آیا این جور علم اونجا موجوده؟ نه، چون اصلا موجودات نیستن که. یعنی موجودات به وجودهای خاصشون معلوم حق بشه.
حتی همون علم منافاتی با ذات و بساطت ذات نداره که اینجا اومده.
نه کار نداره. ببین یه وقت خداوند به موجودات عالم است، به وجودهای خاصشون. خداوند عالم است به موجود، به وجود. این که یه اتفاق میفته تو ذات نمیتونه اتفاق بیفته، چون ذات اصلا این وجودها تو منطقه ذات موجود نیستن تا بخواد تو حیطه ذات این اشیا به وجودهای خاصشون عالم بشه. این علم فعلی پروردگاره، خارج از ذات پروردگاره. توجه کردید که علم حضوری است، عین خود معلومه، معلومها موجودات مفصل هستن و این علم مثلا بعضی اوقات این علم هست، بعضی اوقات این علم نیست. مثلا علم باری تعالی به نوه شما، نه اون علمی که باری تعالی در مقام ذات به نوه شما داره که خیلی واضحه. این علمی که بعد که نوه شما به دنیا آمد همینجا بهش علم داره، این علم فعلی خداست. توجه کردی؟ این در مقام فعل حاصل میشه. شما این علم رو نمیتونید ببرید در مقام ذات.
ولی خب این دلیل هم اینجا کامل نیست که این غیر متمیز من.
چرا؟
چون که میگه غیر متمیز لمکان استراحت.
آره دیگه، میخواد بگه در اونجا یک متن وجودی داریم، درسته؟ معلوم ها اونجا نمیتونن از هم دیگه تمیز وجودی اینجوری داشته باشن.
تمیز وجودی با هم دیگه ندارن، ولی میتونه یه علم باشه به چند موجود. من میتونه همچه علم تصور کنیم
کی؟ قبل از ایجاد اشیا یا بعد از ایجاد اشیا؟
علم در مقام ذات
ها. آه یعنی قبل از ایجاد اشیا، یعنی ما اشیا اصلا نداریم، هیچی نداریم. توجه کردی؟ یعنی
منافات پیدا میکنه با وحدت علم، یه علم باشه به چند
موجود. نه دیگه، ما همینو میخواییم تثبیت کنیم، اصلا صدا دنبال همینه. با تمیز میخواد اثبات کنه. حالا ایشون میخواد با تمیز، علامه تعبیر کرد به تفصیل غیر تمیزی، ولی من توضیح دادم مراد از غیر تمیزی نفی تمیز کثرت وجودیه، نه اونی که شما دنبالش هستید نفی نمیخواد بکنه.
بچه‌ها ایشون هم میگن یه علم مثلا به چند تا معلوم، مشکل یه علم نیست، مشکل تو اینه که معلومه چجوریه.
اشکال نداره، میخوام بگم یعنی بعد از ایجاد باشه که بعد از ایجاده، اما بحث ما راجع به قبل از ایجاده. الان صدر اتفاقا میخواد همین انجام بده که ذاتی باری تعالی واحد، علمش هم واحد، تمام معلوم‌ها رو به نوع متکثر در خودش داره.
نه ایشون میفرمان که
یعنی عالم است به تمام متکثرات در مقام ذات، عالم است به تمام متکثرات. الان صدر همین میخواد توضیح بده.
بله ولی میگه به تمیز نیست. میگه تمیز
کدوم تمیز نیست؟ یعنی اشیا به وجودهای خاصشون معلوم خدا بشه خالص نیستش که. هنوز وجود خاص پیدا نکردن که. اگه با وجود خاص باشه این چطور میشود با صرافت به هم نخوره؟
وجودش متکثره ولی علم به وجود ها که متکثره نیست.
هنوز موجود نیستن اونا که
منافس، نه علم موجود نباشن.
خب موجود که نباشن یعنی هنوز به وجودهای خاص نیستن. ما همین رو میخوایم اثبات کنیم، یعنی در مقام ذات خداوند عالم است به جمیع اشیا بدون وجودهای خاصشون. همین رو میخوایم بگیم، اصلا علم اجمالی در نکش تفصیل همینه.
چرا بحث رو نبودن روی اصلا علم بعد از اینه که ما یه نحو تحققی برای اشیاء تو مرتبه ذات تصویر بکنیم، بعد برای بگیم ذات عالم بینه. یعنی مشکل اصلی تو تصویر علم در مرتبه ذات توی تصویر اینه که چجوری اصلا موجودات بجا تحقق دارن، اینه. و یعنی وقتی که این تحقق یه نحو اثبات شد که دیگه علم هست دیگه.
بلکه ایشون هم میخواد بگید علم اجمالی در انکش تفصیلی متفرعه بر نوع نگاه ما با ذات باری تعالی است و کیفیت حیازت او به اشیاء، کیفیت حیازت به اشیا. اینجا هم اگه دقت کنید اون بحث تبعیت علم از معلوم کاملا حاکمه. توجه کردید؟ یعنی اصلا علم بدون معلوم معنا نداره.
چجور تبعیتش از کجا؟
یعنی چون بخاطر اینکه هرچی شما میخواید علم درست کنید باید اشیا یه جوری اونجا حضور داشته باشن تا علم معنا داشته باشه.
یا باید خالی بکنیم یا علم نداره.
توجه کردید اینجوری میشه. یعنی علم اصلا همه اینا یک مقدمه پنهان داره و اون چی هستش؟ و اون این هستش که علم تا به معلوم باید باشه تا
ریشه
نفسولن. ریشه نفسولن یعنی علم معلوم باید باشه تا علم معنا داشته باشه. حالا معلوم کجا هست؟ نه اون معلوم بحث نفسولن رو کنم. معلوم کجا هست؟ میگیم که معلوم همون ذات باری تعالی که ریشه همه موجوداته. چون اینجا بحث ما علم به چیه؟ به معالیله. ولی یه بحث حالا اون که ما مطرح کردیم که یعنی معلوم تو بواسطه عرفانی هستش که علم به نفسولن به معنی مطلق چه موجود چه موجود نباشه، اینا اون چیز یکم آزادتر از این.
این آخرش پای سبدواری بخواهیم که این به خدمت مومنات چیز نمی کنه، این که اینا قدیم نیستن.
آره
علمشون قدیمه. مگه
قدیم علم نیستن. به اشیا قدیمه.
مگه علم یعنی خود مثلا تعینات و خود
نه کدوم تعینات؟ میخواد بگه این یه سری تعینات مثلا اگر قدیمیشو اثبات کنیم مثل عقل، موجود عقلانی،
مجردات میگه مگه اینا
درست؟ نه قدیم یعنی چی؟ یه وقتی قدیم ذاتی میگیرید یه وقتی قدیم زمانی میگیرید.
ذاتی
قدیم ذاتی هیچ چی قدیم ذاتی نیستش که.
زمانی
اگه منظور زمانی باشه ایشون میخواد بگه مثلا اون تعینات میخواد بگه لازم نمیاد که ماهیات اونجا هستن پس این ماهیات قدیم باشن، لازم نداره. این اگر ماهیتی میخواد حادث باشه به لازم اینکه در ماده یا مثلا فرض کنید در عالم مثالی ناسش خب میتونه باشه، اشکالی نداره. این که ما میگیم علم دارد خداوند مثلا به مادیات، این موجب قدیم شدن زمانی اینا نمیشه. البته اینجا بحث قدیم ذاتی است ها، بله دیگه، چون میخواد بگین ما اگه گفتیم تمام ماهیات اونجا حضور دارن، نه اینکه بس تمام اینا رو قدیم میدونیم مثل خداوند، بعد یکی کسی بگه اونجا تعدد قدما پیش اومده. حرف زدیم که آقای صابری هم فرار کرد.
نه جایی رفت تلفن.
اجمال تفسیر دقیقاً مقابل هم نیستش در واقع.
آره تفصیل یه معنای تفصیل و تمیز به اون نوع حضور اشیا در اونجا و نوع تمیز اشیا اشاره داره و اجمال به بساطت وجودی، لذا نمیخواه چون که مقابل باشه که اصلا جمع متقابله این در اونجا جمع متقابله این که نیستش که، توجه کردید؟ گرچه در ظاهر یعنی مثلا میگیم باری تعالی جمع ازداد میکنه، اینجا مثلا یک نوع عبارت حساسیت برانگیزه، اجمال در عین تفصیل، توجه کنید. ولی توضیحی که میده میگه این چی اونی که اول ما فکر میکردیم نبود که، میگه بله من منظورم همینه، یعنی در عین اینکه اونجا بساطت اجماله ولی به تفصیل تمام تمیزها و تفاصیل هست. این چی باید تعبیر کرد؟ یک نوع تعبیر خاصی است که هم عرفا به کار میبرن هم آیین آیین به کار میبرن، یک نوع ایجاد یک نوع تحیره، توجه کردید؟ یعنی اشاره به فوق دقیق بودن بحث در اونجا. اینطور
نه بخواست اصطلاحی هم میذارن که تحیر میبرن.
بله
اصطلاحی هم
آره اصطلاح هم جوریست که تحیر زاست،
چون این بحث در واقع معید هم بحث مبگم هست که توی یه چیز میکردید که به ساتت اونجوری که مسکی به ساتت داشتیم.
بله همونجاست، هم هنگی نداره همونجوری.